بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دنباله مسئله 16 می‌فرمایند بلی الحق به او یکون من الشعبذه و هی اراعت و غیر الواقع ساملی، واقعا به سبب الحرکت سریعه و کذالک الکهانه و هی تعاطل اخبار عن الکائنات فی مستقبل الزمان بزعم انه یلقی الیه الاخبار انها بعض الجان او بزعم انه یعرف الامور بمقدمات و اسباب یستدل یا یستدل بها على مواقعها. می‌فرمایند که ملحق می‌شود به مسئله سر، یک تردیدی اینجا اضافه می‌کنند، او یکون منه، یعنی احتمال داده می‌شود که لحوق حکمی نباشه بلکه مصداقیت و فردیت از برای سحر داشته باشد. چی؟ مسئله شعبذه. پس این احتمال رو در مسئله‌ای که دیروز خوندیم و عرض کردیم که جمله بعدی قرینه بر این است که این لحوق لحوق حکمیه و الا موضوعا خارج مسئله استخدام ملائکه و استنزال شیاطین از نظر حکمی به حسب عبارت ایشون ملحق به سحره، اما از نظر موضوعی هیچ کلمه او یکون و من در اونجا ذکر نکردن. اما به شعبذه که میرسند دو احتمال تقریبا میدهن. یک احتمال این که لحوق حکمی داشته باشه و موضوعا از سحر خارج باشه، یک احتمال این که او یکون و من اصلا شعبذه‌ام یکی از مصادیق و افراد سحره، مثل استخدام ملائکه و استنزال شیاطین نیست. حالا شعبذه که از نظر لغت اینطوری که جماعتی از لغویین سعد درجه اول در رابطه با علم لغت تصریح میکنند، میگویند شعبذه و شعوذه، یکی با با یکی با واو، این هم از نظر لفظی هم وزنند و هم از نظر معنا با هم متحدند. نه اینکه هر کدام دارای یک معنای مستقلی باشه، منتها ایشون عنوان شعبزه رو ذکر کرده، یه اشاره به مسئله شعبزه که عبارتون اخرای از همین شعبزه است نکرده. حالا شعبزه چیه که این دو احتمال دربارش جریان داره؟ یکی این که لهوه موضوعی به سحر داشته باشد و احتمال بدیم که حقیقت سحر در اینجا هم صادق باشه و این هم یکی از افراد سحر شناخته بشود. یک احتمال هم این که نه، این رو خارجه از دائره سحر بدانیم، فقط از نظر حکمی ملحق به سحر بکنیم. شعبزه اینطوری که ایشون تعریف می‌فرمایند و اهل لغت هم تقریبا ظاهر کلماتشون اینه، او این است که در اثر یک حرکت سریعه که ما ازش تعبیر میکنیم به تردستی و چشم بندی و امثال ذالک، یک غیر واقعی رو واقع نشان بدهد. به واسطه تردستی گاهی از اوقات شاید ملاحظه هم کرده باشید که به واسطه تردستی بعضی از اینهایی که متخصص در شعبزه بازی هستند، میبینید از یک پارچه‌ای، از یک دستمالی یه مرتبه کم نه دو تا حیوان بیرون آوردن که این به حسب واقع حیوانی در کار نیست و جز اون دستمال و پارچه واقعیتی برای چیزی ثابت نیست، لکن به واسطه تردستی و حرکت سریعه که نه در چشم انسان یک همچی تصرفی می کند که این پارچه رو انسان به صورت یک حیوان یا یک مسئله من پرندهی تصور میکنه و میبینه، در حالی که قبلن پرندهی وجود نداشته، حیوانی وجود نداشته، حالا به حسب واقع همینه، اما چشم اینجوری تصور میکند و خیال میکنه. و روی همین جهته که این احتمال کونهی من مصادیق سر در اینجا جریان داره، به خلاف استخدام ملائکه و استنزال شیاطین. در استخدام ملائکه و استنزال شیاطین عد میشه و صور تخیلیهی وجود نداره، اونطوری که ما در معنای سر بر حسب اون چه که از کتاب الله شریف استفاده کردیم خدمتتون عرض کردم. خب کسی که حالا به واسطه هر جهتی این قدرت رو پیدا کرده که ملائکه رو استخدام بکند و تسخیر بکنه، اینجا عرض می شود صور تخیلیه و صورت تخیلیه وجود نداره. مستخدم عبارت از این شخص است و ملائکه هم در استخدام این هستند، یا شیاطین مسخر این قرار گرفته و این تسخیر کرده شیاطین رو. خب حالا که با اون راه‌هایی که خودش میدانه یک شیطانی رو تسخیر میکنه، حتی تا اون درجه که اصلا اراده اون رو کأنه مقهور اراده خودش قرار میدهد، کأنه او دیگه هیچ اراده ای نداره، اون چرا که این اراده میکند او انجام میدهد، اون چرا که این اراده میکند او جامعه عمل بهش میپوشانه. ولی خب این واقعیت صورت تخیلیه که ما در باب سحر ذکر کردیم که حقیقتش همون ایجاد یک صور تخیلیه است و فرق بین معجزه و سحر رو هم فرق عمدش و همین معنا ذکر کردیم که در معجزه اینطور نیست که یک غیر واقعی واقع نشان داده بشود، واقعیت تحویل میده. وقتی که یک درخت خشکی رو در فصل زمستان که فصل رویدن نباتات نیست این رو تبدیل میکند به یک درخت پربار و برگی بلکه حتی دارای میوه‌ای، این نه این که مسئله تخییل و این حرف ها باشه، این یه واقعیتیست که منتها به اذن خداوند و به اینکه خداوند چنین قدرتی رو به او عنایت کرده که انه تمام مقدمات رو زود ایجاد میکنه، تمام موانع رو برطرف میکند. مقدماتی که باید تدریجاً تحقق پیدا بکنه این به واسطه اقدار خداوند و اذن خداوند فرض کنید در آن واحد تحقق پیدا میکند. موانعی که باید در طول زمان یکی پس از دیگری رفع بشه و از بین برود، این موانع فوراً به واسطه قدرتی که خداوند به این نبی عنایت میکنه این موانع فوراً برداشته میشود. لذا مقدمات که آماده شد، موانع که برداشته شد، ولو فی زمان واحد و فی آن واحد، یک اخضرار واقعی برای درخت خوش به وجود می آید و شاخ و برگ عرض می شود پیدا می کنه. این شاخ و برگ خیالی نیست، شاخ و برگ واقعیه، درخت اخضرار واقعی پیدا کرده. چه فرمودید؟ لذا اونجا شما شاید گوش ندارید که شما مثل که دیروز تشکر نداشتید، پس دیروز گوش ندارید.
ولی مسئله مبنایی،
یعنی روی مبنای ترتب میشه.
اینا حقیقت هستن و چون حقیقت هستن ایهانی نیست و سر نیست.
خب بله همینه،
من همین خواستم عرض
کنم. حالا هست غیر از اینه؟
نه همینه
کس... بله
همینه، همینه دیگه.
از شما تأیید میکنه، از معیل شما. عرض می شود که در مسئله شعبزه وقتی که تعریف می کند ایشون طبعا لدیگران شعبزه را، میگه اراعت و غیر الواقعه واقعا، غیر واقع رو به صورت واقع نشون بدهد. عرض کردم جز یک پارچه و دستمالی در دست این شعبده باز چیزی وجود نداره، لکن به واسطه اون اطلاعی که داره و به واسطه حرکت سریعی که انجام میده که نه در چشم انسان، عرض میشود که یک تصرفی میکنه. انسان خیال میکنه که این دستمال عبارت از یک حیوانی است که عرض می شود که در حال حرکته، اما به حسب واقع حیوانی در کار نیست جز همون دستمالی که از اول در دست این شعبده باز وجود داشته، هیچ مسئله تحقق نداره. پس عمد جهدی که من عرض می‌خواستم بکنم این بود که چرا در باب شعبزه این دو احتمال جریان دارد که یکی لحوق موضوعی باشه و یکی لحوق حکمی. اما در مسئله که دیروز خوندیم اونجا فقط کلمه و یلحق به دیگه او یکون و من این احتمالش جریان نداره، چون اونجا جز واقعیت چیزی نیست، صور تخیلیه در استنزال شیاطین و استخدام ملائکه وجود نداره، یک واقعیتیست. اما غیر مسئله شعبزه است که شعبزه چون غیر واقع رو به صورت واقع نشان میده، از این جهت تقریبا مثل سحر میماند، یک صور تخیلیه ای رو به انسان عرض میشود نشان میده. گفتم معنای تخیلش هم این نیست که انسان بنشینه ای فکر بکند که آیا این احتمال یا اون احتمال، نه، تخیلیه تقریبا اعتقادیه است، تخیلیه یقینیه است. مثل این که عرض کردیم، مثل این که یک حیوانی از دور داره به انسان نزدیک میشه، انسان خیال میکند جدن واقعا که این یکی از درندگانه و اگر به انسان برسه انسان رو میدرد و از بین میبره. اما وقتی که این حیوان به انسان نزدیک شد، انسان میبینه یک حیوان اهلیه و هیچ کاری هم به مسئله سبوعیت و درندگی نداره. در اینجا مسئله چجوریه؟ چجوری این مسئله رو هضم میکنید؟ شما تا 5 دقیقه قبل 100% معتقد بودید که این حیوان درنده است و داشتید خودتون رو آماده میکردید که اگر این حیوان به من برسه و مرو مثلا خدای نکرده پاره کنه و از بین ببره و بدرد، تکلیف چیه؟ در این عالم داشتید فکر میکردید، هیچ احتمال خلاف هم نمیدادید. اما وقتی این حیوان نزدیک شد، به فاصله 2 متری و 3 متری شما رسید، میبینید یک حیوان اهلیه، حیوانی است که اصلا سبوعیت و درندگی درش وجود نداره. پس این که در اینجا این دو احتمال جریان داره و در مسئله دیروز عرض کردیم دو احتمال جریان نداره، علت اینه که در مسئله دیروز یک واقعیت منتها چون ادعای ضرورت بر حرمتش کرده بودند، بعضی از بزرگان فقها مثلا ما هم قائل به حرمت می شدیم، اما اینکه عنوان سحر برش منطبق باشه و اون تعریفی که برای سحر کردیم بر این تطبیق بکنه، نه. اما در شعبزه چرا؟ در شعبزه این احتمال هست، لأنه یوری غیر الواقعه، واقعا یه چیزی که واقعیت نداره به صورت واقعیت دار در چشم انسان ظاهر میشه، که نه یک تصرفی در چشم انسان میکنه، ولذا در تعبیر فارسی ما کلمه چشم بندی از او تعبیر میکنیم، کلمه چشم رو توی کار میاریم. چشم بندی یعنی یک تصرفی در این قوه باصره انسان که نمیشه و یک غیر واقعی رو به صورت عرض میشود واقعیت میبینه، کما اینکه چند روز قبلم مثال زدیم برای مسئله دیگری، گفتیم خب شما در فلسفه هم این معنا رو و این مثال رو ملاحظه کردید. خب در سابق ایام که مسئله آتش و آتشگردان مطرح بود، وقتی که این آتشگردان رو میچرخوندند و این آتش ها تقریبا سرخ شده بود و شعله ور شده بود، اونی که انسان میدید یک دایره متحرکی از آتش میدید، واقعا داشتیم انسان اینطوری میبینه، اما آیا واقعا هم اینطور بود؟ آتشگردان که در یک نقطه بیشتر از این دایره نیست، منتها گاهی بالاست گاهی پایینه، گاهی یمینه گاهی یساره، لکن شدت حرکت و سرعت حرکت اینجور در چشم انسان تصرف میکرد که انسان یک دائره متحرکه از آتشی رو تصور میکرد. پس کسی نهاد این اشکال رو بکند که چطور میشه انسان غیر واقع رو واقع ببینه. زیاد تصادف میکند غیر واقع به صورت واقع در نظر انسان مجسم می شود. پس نتیجتاً چون در شعبزه یا شعوزه واو یا با که عرض کردیم جمع بزرگ جمع زیادی از بزرگان لغویین تصریح می کنند که از نظر لفظ و معنا هر دو یکسانن، چه با کلمه با باشه و چه با کلمه واو باشه، در شعبزه یک تقریبا همون معنایی که در سحر وجود داشت میتونیم در شعبزه هم پیاده بکنیم، اما در مسئله دیروز و مثالهای دیروز جای این معنا نیست، لذا مجبور بودیم که لحوقش رو لحوق حکمی فرض بکنیم و بگوییم لحوق موضوعی تصور نمی شود. حالا در ما نحنفی که مسئله شعبزه است، اگر لحوق موضوعی داشته باشه و کسی واقعا شعبده رو از مصادیق سحر و از افراد سحر بداند، اینجا دیگه اقامه دلیل بر حرمت شعبده یه کار آسانیه. همون ادله‌ای که دلالت می کند علی حرمت سحر، اون مطلقاتی که در رابطه با حرمت سحر وارد شده، اون مطلقات تمام مصادیق سحر رو می گیرد. اگر شعبزم یکی از مصادیق سحر شد، همون مطلقات کافی است برای اثبات حرمت، دیگه احتیاج به اقامه یک دلیل خاص و یک دلیل مستقلی بر حرمت شعبزه احتیاجی به این معنا نیست. اما اگر کسی گفت نه، با تمام این حرف ها، چون شعبزه در نظر عرف خودش یک عنوانی است در مقابل عنوان سر، کما اینکه از نظر تعبیرات فقهی هم در بادی نظر همینطوره. مثلا مرحوم شیخ که در مکاسب محرمه روی ترتیب حروف الف با عرض می شود مکاسب محرمه را بیان می کنه که لابد توجه به این نکته فرموده اید، خب سحر رو در حرف سین بیان می کنه به عنوان یک موضوع مستقل، اما این مسئله شعبزه را در حرف شین نقل می کنه، یک عنوان مستقلی بهش میده. سحر مربوطه به حرف سینه و شعبزه یا شعبزه مربوط به حرف شینه. حالا اگر کسی گفتش که این لحوق موضوعی نیست، اگر لحوق موضوعی نشد، اون وقت برای لحوق حکمی ما نیاز داریم به این که دلیل اقامه بکنیم. چه دلیلی بر حرمت شعبزهی که لا یکونم مصادیق سحر و افراد سحر داریم؟ ادعای لا خلاف و ادعای اجماع و امثال ذالک از این مسائلی که مرحوم شیخ در مکاسب محرمه زیاد داره، عنوان لهو و باطل مثلا برش منطبقه و امثال ذالک، اینها یک مسائل نیست که بتواند دلیل بر حرمت واقع بشه، برای خاطر اینکه اولا مسئله اجماعی نیست، مسئله ای که ادله دیگر درش وجود داره، اجماع دیگه در اون مسئله نمیتونه اصالت پیدا بکنه، به طوری که یک دلیل رو ما عبارت از اجماع قرار بدیم. کلمه لهو و باطل رو که حالا انشاءالله یک روزم به یک مناسبتی ذکر خواهیم کرد، اینطور نیست که صغرا و کبراش به این نحوه توسعه‌ای که من و شما خیال میکنیم در کلمه لهو و باطل یه همچی توسعه‌ای وجود داشته باشه، و الا اگر بخواید به حسب ظاهرش انسان عرض میشود حکم میکنه، پس اگر انسان نشسته باشه با تسبیحی که در دست داره بازی بکند، یا مثلا به محاسن خودش ور بره بدون اینکه یک قرض عقلایی هم در کار باشه، اینم باید عنوان لهو و باطل مثلا برش صدق بکند. و محکوم به حرمت باشه، آیا می شود انسان ملتزم به حرمت این نوع از مسائل و این نوع از مطالب بشه؟ کما این که یک خبری هم مرحوم شیخ این رو نقل نکردیم، مرحوم شیخ در مکاسب محرمه از احتجاج که ظاهرم مقصود احتجاج تبرسیه یک خبر خیلی مفصلی نقل میکند که در اون خبر مفصل ظاهرش اینه که مسئله شعبزه یکی از مصادیق سهره و اگر این خبر از نظر سند قابل مناقشه نبود خیلی مطالب رو انسان مجبور بود که بر طبق این روایت اخذ بکند، اما چون از نظر سند ضعیفه نمیشود اتکال کرد به این روایت. در این روایت تقریبا مسئله شعبزه رو از مصادیق سحر ذکر میکند، منتها به این تعبیر میگوید که یکی از مصادیق سحر چیزی است که با خطفه یعنی با رو بودن که مسابقه با سرعته و با سرعت و عرض می شود مخاریق و امثال ذالک، حالا عبارت ایشون را هم مراجعه بفرمایید، ولی این روایت رو اگرم ما بخواییم بر طبقش اخذ بکنیم باید قائل بشیم به اینکه شعبزم از مصادیق سهره، اما اگر ما حکم کردیم به اینکه از مصادیق سهر نیست اون وقت چه دلیلی میتوانیم بر حرمت شعبزه اقامه بکنیم؟ ادعای ضرورتی که در رابطه با امور مذکوره دیروز شده بود اون ادعای ضرورت در اینجا نیست که مرحوم شیخ بیاد توجیه بکند که ما درسته که اجماع منقول رو نمیپذیریم، اما اگر مثل شهیدی بیاد ادعای ضرورت در یک مسئلهی بکنه، مخصوصا این که بگوید و مستحل و کافران، میتونیم استفاده بکنیم که مطلب مسلمه، اینطور نیست که انسان بتواند در مسئله تردید داشته باشه. خب حالا بر فرضی هم که این حرف درست باشه در مورد خودشه، اما در ما نحنفی که کسی ادعای ضرورت نکرده بر حرمت، لذا اگر ما شعبزه رو از مصادیق سحر ندانیم و بخواهیم به همون لحوق موضوعی یعنی حکمی اکتفا بکنیم از ما مطالبه دلیل میکنن که چه دلیلی دارید بر لحوق حکمی؟ ما هم نمیتونیم در مقابل یک دلیل قانع کنندهی بر لحوق حکمی عرض میشود پیدا بکنیم، لذا میشود به تعبیر ایشون این اشکال رو انسان متوجه بکنه که شمایی که میفرمایید و یلحق به او یکون من، خب حالا در یکون و منش دلیل داریم، اگر عنوان سهر برش منطبق شد همون مطلقات سهر و اطلاقات حرمت سهر کفایت می کند، اما اگر ما از لحوق موضوعی و مصداقیت کنار رفتیم و لحوق حکمی مطرح شد، ما بلا دلیلیم، ما نمیتونیم اقامه دلیل بر حرمت بکنیم. این اجماعات منقوله و امثال ذلک به درد نمیخوره، لهو و باطل هم به اون معنایی نیست که ما بخواییم به اون سعی که در ذهنمون هست قائل بشیم. لذا مشکل میشه این مسئله، نمیتونیم تعبیر بکنیم و یلحق به، برای اینکه از ما سوال میکنن ما دلیل علی هذا اللوق، ما در مقابل نمیتونیم اقامه دلیلی کرده باشیم. این تمام الکلام در شعبزه تا در فرع بعدی که انشاءالله فردا میخونیم.